بسم الله الرحمن الرحیم. دست گلهای صلوات بر محمد و آل محمد رو به نیت تعجیل در فرج امام زمان تقدیم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر روی فداح میکنم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز با برنامه نشانه های ظهور و تحریفاتمون در خدمت شما و در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی است. آقای دکتر سلام علیکم و خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام محضر مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا و با سلام بینندگان گرامی که با صبر و حوصله به این برنامه توجه کردند، عرض میکنم حضور شما که یک کتابی است به نام وسیع و فرستاده امام مهدی در کتاب‌های قرآن، تورات و انجیل، که از این کتاب قبلا ما مطلب انتخاب کردیم و گفته بودیم در صفحه 22 پاورقیش البته. و روح القدس واسطه‌ای برای انتقال علم و دانش برای انسانی که به آن مأمور شده است می باشد و این همان روح القدس عظیم و بزرگ است که از روح القدس همه انبیا بالاتر است، که به همراه هیچ کس پایین نمی آید مگر با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و بعد از وفات او به علی علیه السلام و سپس به فاطمه علیه السلام، سپس به امامان، سپس بعد از اینها به مهدیین 12 نفر منتقل شده است. روح القدسی که از او بزرگتر نیست. البته روح القدس یکی بیشتر ما نداریم دیگه، این حالا عظیم و اعظم و اسقر رو یرفا کرده، من در آوردی خودش ده بکنم.
بله.
دیگه. و اونجا که حالا این روح القدسی که از هم بزرگتر هست به قول ایشون، شعبان شخص پیغمبر اکرم هست، بعد به فاطمه زهرا میرسه، بعد به امامان میرسه. ولی دقت داشته باشیم که اینا بیان کردن در خیلی جاها که 12 امام خواهد داشت این دین و بعد از 12 امام 12 مهدی خواهد داشت و این 12 مهدی رو به عنوان افراد معصوم و منصوص الاسم خلاصه برای ما معرفی کردن، بیان کردن و ادعاش کردن. البته بهتر بخواییم بگیم اولی نفر میگه خود من هستم تو اینا، این نفر مهدی اول هستم دیگه. پس بنابراین آن چه مال پیغمبر اکرم بوده، بعد به فاطمه زهرا رسیده، بعد به ائمه خدا رسیده، بعد از اینا به اون 12 نفر مهدی منتقل میشه. یعنی به خاطر اونا اون روح القدس اعظم میاد پایین. خلاصه در این میان پیغمبر با آقای احمد الحسن با هم یکی هستند. یعنی هر دو صاحب این روح القدس عظیم و بزرگ به قول خودشون، هر دوشون، هم پیغمبر اکرم و هم جناب احمد الحسن الیمانی به اصطلاح. این حرف دیگری و به اصطلاح یک ادعای دیگری. خب تمام این حرفا یک دونه مطلب ساده مقابلش قرار بگیری، علامت سوال، مدرک، مدرکو خلاصه توجه کردی. و حالا فرضم که قبول کردیم روح القدس عظیم و بزرگ باشه، مال پیغمبره، مال فاطمه زهراست، مال ائمه 12 گانه هست، به فرض قبول این قضیه رو کردیم دیگه، مهدیین از کجا بخوان خلاص سر در بیارن بیرون؟ مهدیین دیگه کجا توی میان حسابشون باز شد؟ اصل وجود مهدیین مطلقا قابل قبول نیست، به دلایلی که تا حالا گفتیم، قبلا گفته بودیم، بعد هم بازم خواهیم گفت. تازه مطلب دوم، مطلب ثانوی اینه که یک روح القدس عظیم و بزرگ هست که بعد از ائمه 12 گانه میاد سراغ کیا؟ سراغ این 12 مهدی. خب در میان 12 مهدی اولش هم چیه؟ آقای یمانیه. بسیار. باز در همین کتاب به همین نام، وسیع و فرستاده امام مهدی در کتابهای تورات، انجیل و قرآن، صفحه 39 و مهدی اول، همون که عرض کردم، کسی است که احمد نام دارد، همانطوری که از روایات حضرت محمد و امامان آمده است و او رسول و وصی امام مهدی علیه السلام و وزیر اوست. حالا هم وصیشه هم فرستادشه هم وزیرشه و اولین مؤمنان به او در بد و ظهور و قبل از قیام با شمشیر است. این شما هرچی فکر کنید از منقبت و نعت و صفت و توصیف در مورد این بزرگوار و نابزرگوار در کتاب‌های مختلف دیده شده. در همین که در کتاب سفر حضرت موسی به مجمع البحرین مطلبی آمده که ما قبلا به شکل دیگری بیانش کرده بودیم، صفحه 4. اما هدف دعوت ایشون که این همه خلاصه براش داره تجدید و تعظیم می شود، پر شدن زمین از عل و داد، همان گونه که از جور و ستم پر شده است. گرسنگان را سیر می کند، تنگ دستان را در نیازمندی باقی نمی گذارد، یتیمان را پس از غم و اندوه طولانیشان شاد گرداند، زنان بیوه از آنش که نیازهای مادی دارند با احترام دریافت کنند، تا آنچه از عدل و رحمت و راستی در شریعت است تحقق بخشد. صفحه 4. حتی به ذهن شما خطور میکنه اون چه به ذهن من خطور میکنه. قرار بفرمایید.
نه، من میخوام بگم این چیزهایی که الان گفتین وظایف حضرت ولی عصر، اگر قرار باشه که احمد الحسن الیمانی این کار رو انجام بده، پس اینجا نیاز به امام زمان
نیاز نداریم. دقیقاً عین کاری که دارن صوفی ها انجام میدن. یک کجدار و مریضه. از یک طرف صوفی ها که ادعا میکنه ما صوفیان شیعه هستیم،
بله،
میگن به احتیاط داریم، ما نیمه شبان جشن میگیریم مثلا، فرض کنید به امام زمان معتقدیم، به ایشون زمان در حال غیبته، ما با کسی میریم به عنوان او بیعت میکنیم، نه اینکه منکر وجود او باشیم. این حرف برای من دارن میزنن. در وسط دعواهای دراویش بحث قطبیت خابیده، تو این بحث قطبیت بحث امام زمان خابیده، چون فرموش از تعمیره ان محلی محل القطب من الرها ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. امام امیرالمومنین خودش رو قطب میدونه. حالا شما فکر کن وقتی بگن ما قطب هستیم دیگه یعنی چی؟ یعنی ما جای امیرالمومنین هستیم دیگه. اینا دیگه بازیه که به ائمه دیگه اعتقاد داریم، به امام رضا اعتقاد داریم و ائمه دوازدهگانه رو قبول داریم، به امام زمان معتقدیم. کجا شما معتقدین؟ در کتاب‌های متعدد وقتی بخوان شما توصیف عمل بیاورن، عیناً این توصیفات رو برای کسانی به عمل می آورن یا کسانی این کار رو می کنن که در باره حضرت مهدی این توصیفاتو گفتن. فقط برای گول زدن مردمه. حالا درست ایشون در خیلی از امور متأثر از صوفی است،
بله،
کجا بوده نبوده این تأثیر کجا صورت گرفته، ولی حرفای حرفو می رسونه. اگر خاطرتون نرفته باشه،
بله،
ما بحث فنافلا بقابلا همه چیز خدایی رو قبلا طرحش کردیم. این ارزنده ترین رهاورد اینها یعنی یمانی ها در معارف الهیه. تازه معارف الهی اینا همون تعبسات و تعمونده چیه؟ معارف الهیه دراویش هستش. تو اینجا هم همینطور قضیه. تمام صفات و خصوصیاتی که برای امام زمان علیه السلام شما قائل هستید، اینها برای آقای یمانی قائل هستند یا خود یمانی برای خودش قائله. لذا شما تعجب همین الان کردی و این حرفایی که دارم میزنم وظایف ایشون همون که
بله
خوندی براتون، اینا رو باید امام زمان انجام بده، امام زمان باید انجام بده. بنابراین چه جای دیگه برای چیز بونه؟ با این حرفا دیگه جایی برای امام زمان باقی نمون اصلا. کل ماجرا میخواد کار به اونجا کشته بشه، یعنی پاشیدن شیعه از نظاماتی که برش الان حاکم هست. این محور این نظامات باید گرفته بشه. محور نظامات امام عصر علیه السلامه، همه گرد او هستند.
بله.
و باید این نفر بیارن مقابلش علم رو کنند که او امام زمانه نباشه دیگه اون وقت. این هم هر رتب و یابسی دلش بخواد بگوید، هر رو لاطائلی بخواد بلکه بگوید، چیزی که به عنوان صاحب علم الهی، صاحب معرفت الهی، همین رو خوندیم برادر،
بله،
حرفایی که میزنه چی هست؟ چیزی غیر از حرفای اصحاب خانقان نیست. این مهمترین حرفاشه. احکامش هم که دیدیم که چقدر باشه، احکامش چیز بود دیگه، درخشند و مشعشع بود دیگه. این کل ماجرا این داستانه. فریب نباید خورد، فریب نباید خورد، اینا فریبی بیشتر نیستش. در جلسات پیش ما راجع به یک کتاب صحبت کردیم، شاید یه مقداری هم در این کتاب ما قور و قوس کردیم. این کتاب کتاب خیلی خوبیه، مخصوصا از این باب خیلی خوبه که نوشته کسی هست که ایشون خودش در داخل جریانات بوده، یعنی در محلی بوده که این حضرات ادعای این حرفا رو کردن، به نام آقای شیخ علی کورانی.
کتاب دجال البصره.
دجال البصره. چقدر خوبه که این کتاب خوانده بشه، چون عرض کردم از کسی این کتاب بروز کرده که با اینان در به اصطلاح رفت آمد دائم بوده، کار رفت آمد به جای رسته بوده که اینها در خود او هم طمع کردند
که دعوتش کنن به سمت خودشون،
دعوت کردن، طمع کردن که او بیاید، چون اگر او بیاید خیلی رو خواهد آورد. منطقه او فهمید دست و خون خودش هم عالمه، نه تنها قبول نکرد بلکه علینا شروع کرد به کتاب نوشتن، فوش هم نمیده البته، اونجا کتاب نوشته در دجال البصره، خیلی از امور آمده که شما واقعیت مطلب و امر رو میتوانید در این کتاب پیدا بکنید. یکی از مطالب خیلی عجیب غریبی که در این کتاب آمده اینه که اساساً این دو نفری که یک حیدر مشتت اسمشه،
بله،
یکی هم همین آقای احمد الحسن، اینا از طرف صدام مأموریت پیدا میکنند به حوزه علمی نجف بیان. شخصی مانند صدام که اصلا با اسلام دشمن بود، با اسلام دشمن بود، این دو نفر به چه قصد و غرضی میفرسته اونجا؟ بیان تو عذر میگه، میگن اومدی برای اصلاح کردن، چی رو برای اسلام خواست بکنی؟ چیکار کردی اون وقت اونجا؟ داستان کار به جای میشه، این دو نفر با همدیگه همدست میشن، حیدر مشتت با ایشون همدست میشه، و این که آمدیم اصلاح بکنیم، گفتم و عضو استخبارات عراق هم بودن این دو نفر، بله، به قول کتاب دجال البصره. نتیجه این میشود که به ذهن آقایون خطور بکنه که خلاصه ما بیاییم یک حکومت اسلامی درست بکنیم.
بله.
ای در مشتت این کار رو میکنه، این کار رو میکنه و میاد میجنگه، ولی خب شکست میخوره، خودش هم طرف ایران فرار میکنه، میاد ایران، از بدرکه میکشنش البته، ولی این باقی میمونه. نکته که فوق العاده حائز اهمیت اینه، این دوتا ابتدا با همدیگه همراه بودن، یعنی از خودم که با همدیگه همدست بودن. در این کتاب صفحات 22 تا 26 وقتی که حیدر مشتت ادعا کرد که همان یمانیست، ورا قبول کرد، پس معلومه قبل از اینکه ایشون به حد ادعای یمانی بودن بکنه، آقای حیدر مشتت این کار کرده، و کسی که قبول کرده خود این آقای احمد الحسن بوده. خب دقت کنید بازی رو. سپس ادعا کرد که امام مهدی علیه السلام رو در زمان صدام در خواب دیده و آن حضرت دوی عم کرده جهت اصلاح و حوزه علمی نجف به آنجا برود، و وی از جمله افرادی بود که از طرف سازمان امنیت عراق به حوزه گسیل داشته و آنها رو معمم نموده بود و آن روز از فساد حوزه و وجوه استعان سخن می گفت. مطلب یه فرم دیگری به خودش گرفت، یعنی یا دوتا آدمی که اینها رو مأمور می کنن برین کجا هم بره؟
حوزه نجف،
بره قلب تپنده تشیع، یعنی حوزه علویه با سابقه هزار سالش، بره اونجا، اونجا بره چیکار کنه؟ شخصی جز استخباراته، یعنی اداره امنیت یا سازمان امنیت عراق هست، این بره تو حوزه علمی چیز نجف چیکار بکنه اونجا؟ بره چیکار کنه اونجا؟ دیدین چیکار کردش، چیکار کرده؟
بله
درست. رضا اول حیدر مشتت چه میکنه؟ ادعا میکنه با همدیگه میسازند که حیدر مشتت اول ادعا بکنه. رضا ادعا میکنه، اولین کسی هم که قبولش میکنه خود
احمد.
اون وقت از اون سوال میشه که مدرسین وی چه کسانی بودند؟ پاسخ داد و این پاسخ توسط اوغیلی سخنگوی او داده شد که احمد الحسن، که به احمد الحسن توسط امام مهدی تدریس کرد، علیه السلام تدریس شده. پس پیشی کسی درس نخونده بوده، اطلاعاتش اطلاعات مهندسی که در دانشگاه خونده بوده اونا بوده، ولی درس دروس تدریس مثل حوزوی رو هیچ نخونده بوده. ادعا این است و چنیدیم این ادعا رو که ایشون به صلاح هرچی میگیره حضرت مهدی علیه السلام داره میگیره.
بله بله.
حالا حرفی که آقای کورانی میزنه میگوید جالبان که این مهدی که به احمد الحسن تدریس کرده نه نحو نه لغت نه املا و نه اصول فقه هیچ کدام را نمیداند، بس که در کلمات این آدم احمد الحسن اغلاط نحوی لغوی املایی فقهی در بیاناتش وجود داره. نموناش هم خوندیم اینجا
و حتی گفتیم که ظاهراً خود مشتت با خود احمد الحسن هم یه جا بحثشون میشه، یعنی دعوای شدیدی هم بینشون
خیلی میشه. خوب شد این شما مطلب مطرح کردین، چون مطلب که زیر دست من همین اتفاق هم صفحات 33 تا 37 هم کتابی دجال البصره. امام باقر علیه السلام فرمودن که قبل این ادعانامه که مشتت بر علیه احمد اسماعیل کرده، یا احمد به صلاح احمد الحسن دیگه،
بله.
اسم او احمد الحسن داشت.
بله.
امام باقر علیه السلام فرمودن که قبل از ظهور مهدی علیه السلام یمانی می آید و آن چطور در نوشته آیت ذکر کرده این است: از سید احمد الحسن الیمانی الموعود. میگویی که من همان یمانی هستم و در واقع مردم را به خود دعوت کرده ای و این مطلب نیاز به برهان نداشته و کاملا واضح است و چه القابی هم برای خود انتخاب نموده. خیلی جالبه، دو تا رفیق سابق که به کمک هم شرکت سهامی یمانی درست کرده بودن، اول آقای حیدر مشتت، بعد نوبت آقای احمد الحسن رسیده، حالا حیدر مشتتی که فعلا کاری نیست علیه ایشون داره ادعانامه صادر میکنه. خب انا روزتون من ریال جنه، این حرفا رو آقای کی میزنه؟ آقای مشتت بگن شما این حرفا رو به خودت گفتی و این اوصاب خود نسبت دادی. انا روزتون من ریاض الجنه، باقی از باقای بهشتم، بقیت و آل محمد، الرکن و شیعه، وصی و رسول امام مهدی علیه السلام به سوی همه مردمان، مؤید به جبریل، مستند به میکائیل، منصور به اسرافیل، ذریت و ازهام بعضه. آقای مشتت میگه شما این حرفا رو زدی، مؤید به جبریل، مسدد به میکائیل، منصور به اسرافیل. این کی میشه آخه؟ دو تا رفیقن، این رفیق داره پنهانی های اون رفیق رو چکار میکنه؟ بیان میکنه که سابقا با همدیگه یه جور فکر میکردن، یه حرکت داشتن، حالا میونشون به هم خورده و آقای احمد الحسن با زرنگی خاص خودش چیکار کرده؟
مشتتو کنار زده.
مشتتو کنار زده، حالا مشتت داره چیکار میکنه؟
پتشو میریزه رو آب به قول خودمون.
در بسیار از نشریات خود گفته ای قال علی ابی اخبرنی ابی، پدرم به من گفت، پدرم به من، منظور از پدرش کی باشه؟ امام زمان علیه السلام باشه. یعنی علاوه بر این قضیه تو خودتو فرزند امام زمان هم نامیده ای. خب و انا عبدالفقیر اول من تبرع منهم بعد جدی الامام المهدی علیه السلام. خب این مطلب، یعنی این مطالبی که او عنوان میکنه، معناش این است، معناش اینه که این مطلب یک مطلب کاملا حساب شده است، حرکت کاملا پیش بینی شده است، چه باید انجام بگیره، در چه زمانی باید انجام بگیره، چه اموری باید واقع بشود. این مجموعه رو شما در نظر بگیرید، حیدر مشتت باید توی این وسط چه نقشی بازی کنه؟ بعد حیدر مشتت با قوای دولتی بره چیکار کنه؟ بره بجنگه و در این جنگ خلاصه مغلوب بشه، فرار کنه، آقای یمانی موعودی که امام زمان گفته میاد میخواد زمینه را آماده بکنه، پرچمش از هر پرچم دیگری هدایت. به هدایت نزدیکتره. این آدم چیکار میکنه؟ این آدم در جنگ فرار میکنه، کلی هم اجارانش کشته میشه. بعد مسافرت داشت این در اون طرف به ایران آماده بوده و بعدم البته به یک فرم مربوزی کشته میشه البته در قضیهش. به برخی از اصحاب وی گفتن اعتقاد ما آن است که امام زبان همه مردم را میداند. صفحه 62. آیا امام شما لغات و زبانهای عالم را میداند؟ گفتن آری همه آنها را میداند. به آنان گفته شد پس چرا ظاهر نمیشود و به زبانهای گوناگون سخن نمیگوید؟
بله.
تا آنکه مردم معجزات او را دیده و به این ترتیب به دینش راهنمایی شوند. یکی از بحثایی که تو این کتاب مطرح بحث خواب دیدنه، القاعات فراوان از جمله ترفندهایی که میزنن اینه، به طرف بگم وقتی که شب خوابیدی خوابی خواهی دید که در آن خواب به تو میگوین همانا که احمد الحسن حق است، پس از او پیروی بکن. اینا همش ادعانامه کیه؟ مشتت علیه، یعنی کسی یه عمری همراه به این بوده، حالا قشنگ داره میریزه رو آپدها رو. در جواب گوییم اگر خواب حجت است، پس اگر کسی هم در خواب شنید که به اون میگوین ادعای احمد الحسن باطل است، آیا میتوان خواب او را حق دانست یا نه؟ فی قرار باشه خواب حجت باشه. خلاصه نمیدونم وقت داریم بازم یا نه؟
بله یک دو دقیقه وقت داریم.
باز مطلب مهمتری، همگام با بنده صالح جلد دوم صفحه 46 مال خود آقای احمد الحسن. به حالتی برخوردم که شخصی اذعان می داشت، در طول زندگی خود همواره بر اساس استخاره از خداوند عمل می کرده و به پیروی و تبعیت از سید احمد الحسن 7 بار استخاره کرده و سوره یاسین برای او در اومده و استخارهش بسیار خوب بوده. حالا از خواب گذاشتیم سراغ چی رفتیم؟ استخاره رفتیم. اما این بار در عمل به آن مرتد شده. دلیلش این است بعد از اینکه 7 بار جهت تبعیت از احمد الحسن استخاره گرفته و خوب آمده، به سمت استخاره کردن در تبعیت شخص دیگری طبق ادعایی که دارد یمانی اوس رفته و استخارهش نیکو در آمده بوده. هم سراغ این هم سراغ ای کسی که نیکو در آمده. در مورد چنین اشخاصی از سید احمد الحسن سوال نمودم فرمودن استخاره و جهت تبعیت از غیر کسی که خدا برایش اختیار کرده بود در آمد، چون این استخاره از شیطان است. استخاره که برای من اومده خوبه، استخاره رحمانی است. استخاره که برای او آمده که
استخاره شیطان،
سراغ دیگری برای استخاره شیطان.